پنجره‌ای می‌گشاییم رو به افق‌های دانایی با آینه روشن ایمان و رهسپار جاده‌های زندگی می‌شویم با برنامه پرسمان.
جاده رسیدن از خود به خدا، ماجرای خواستن و نخواستن، خونه دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
خورشید و همسفر، بدون سایه های تاریک و ندید بگیر،
از حوالی نگاه نوبهار نشون عطر گل باکو بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق بپرس، راه و رسم دل عشاق بپرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسه همیشگی پرسمان از شبکه قرآن. الهی که حالتون خوب باشه. بی نهایت سپاسگزارم از این همه مهر و محبت شما، هم بابت همراهیتون با چشمای مهربونتون به برنامه پرسمان و هم بابت نظرات و انتقادات و پیشنهادات و سوالاتی که به برنامه خودتون پرسمان ارسال میکنید. همه اینا نشان دهنده لطف و محبت فراوان شما نسبت به اهالی پرسمان هست. بی نهایت تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم که ما شایسته این همه محبت شما باشیم. انشاءالله این حدود 45 دقیقه هم که با هم هستیم به هم خوش بگذره. تا ثانیه های دیگر حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز به جمع من و شما اضافه خواهند شد و سوالات شما رو که ذیل مسائل تربیتی هست از ایشان خواهم پرسید. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه،
با اجازه شما بریم سراغ سوالات طرح سوالات مردم. من یک پسر نوجوان دارم، حرف زشت میزنه و من در بعضی مواقع تغافل میکنم ولی باز انجام میده. چیکار باید بکنم؟ تلفن همراه من، تلفن همراه هم خیلی استفاده میکنه ازش، عضو گروه هاست توی این فضای مجازی، لطفا بهم کمک کن. بعضی وقتا آدم تغافل میکنه ولی مدلی که اون فرد متوجه تغافلش میشه، فرد مقابل، حالا مثلا مادر و فرزند، مادر تغافل میکنه ولی جوری این تغافل میکنه که بچه متوجه میشه مادر فهمید ولی خودشو زد به اون راه. خب بعضی وقتا هم یه مدلی تغافل میشه که بچه احساس میکنه اصلا متوجه نشد. کدومش بهتره؟ من کودک 9 ماهه‌ای دارم. آخ خدا حفظش کنه. دوست دارم خوب تربیت بشه. چطور رفتار کنم؟ چرا پیام من نمیخونین؟ تو رو به خدا قسم پیامو بخونین. آقای ترشون حرفای بسیار خوبی میزنن. من خیلی سعی میکنم حرفایشان رو عملی کنم. ولی همسرم هم بددهانی میکنه، هم با بچه‌ها تنبیه بدنیشون میکنه. در حضور بچه‌ها هم با من بددهانی میکنه. ایداد بیدن. هر چه حرفای آقای ترشون هم بهش منتقل میکنم هیچ فایده ای نداره. بازم گفتن تو رو خدا جواب بدین. این چندمین بار پیام میدم. دو فرزند دختر دارم. دختر بزرگم افسردگی شدید داره، همیشه حرف از مردن میزنه و خیلی ناراحته. 10 سالشه. چجوری باهاش رفتار کنم؟ لطفا راهنمایی. بس. خب من چون آجای ترشون رو خیلی دوست میدارم، قبل از برنامه خیلی همچین مفصل و پرپیمون باشون سلام و احوال پرسی کردم، من تا الان به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آجا سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان، پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. عرض سلام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان و محترم، خدمت حضرت عالی و یکایک که همکاران بزرگواره.
محبت دارید. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم شما رو دور زیارت بکنم تو این برنامه. خب با اجازه شما بریم سراغ سوالات طرح سوالات مردم. 935-586 دو شماره آخر 82. سلام، تشکر از برنامه خودتون. علیکه سلام، خیلی ممنونم بابت تشکرتون. من این سلام و تشکر رو در واقع یه دونه خوندم، همین اول برنامه، به نیابت از بقیه بزرگوارانم باشه که دیگه من سلام و تشکر بقیه دوستان رو نخونم که صرفه‌جویی بشه در وقت برم. من یک پسر نوجوان دارم، حرف زشت میزنه و من در بعضی مواقع تقافل میکنم ولی باز انجام میده. چیکار باید بکنم؟ تلفن همراه من، تلفن همراهم هم خیلی استفاده میکنه ازش، عضو گروه هاست توی این فضای مجازی، لطفاً بهم کمک کن.
بله، ببینید بحث تقافل یا نادیده گرفتن رفتارهای منفی خب خوبه، یعنی یه جایی واقعاً آدم باید تقافل بکنه، ولی یه نکته در اصل تقافل به عنوان یکی از اصول تربیت بعد مورد توجه قرار بگیره.
چیه اونست؟
ما کجا تقافل میکنیم؟ جایی که بدونیم به واسطه این تقافل داره یه تربیتی صورت میگیره. ولی اگر تقافل بکنیم ببینیم طرف مقابلم داره رفتارش بدتر میشه، این تقافل دیگه جایگاه تربیتی ندارد. و خصوصا تقافل تو سنین پایین تر باید بیشتر اتفاق بیافته. دلیلش اینه که بچه ها معمولا تا سن مثلا 10 سالگی 11 سالگی، اوجش در سن 4 تا 7 سالگی زیاد تقلید میکنن، یعنی رفتارها رو خودشون تولید نمیکنن، میره یه حرف بدی رو تو کوچه یاد میگیره، همون به تقلید میاد تو خونه میزنه و ما میدونیم اینو یاد نگرفته، این فقط در حد یک تقلیده. اینجا نادیده میگیریم، تقافل میکنیم که فراموش کنه، دیگه هم به کار ممکنه نبنده و اینجا معلومه که تقافل ما اثرگذاره. ولی در سن نوجوانی دیگه اینطور نیست، بچه‌ها دیگه خوب و بد رو میفهمن، ممکنه یه حرف بدی بزنه، ما تقافل بکنیم، او برداشتش این باشه خب کنار اومدن خانواده با من و این حرف بد من، دوباره همین حرف رو تکرار بکنه. اتفاقا در دوره نوجوانی اگر فرزندان ما رفتارهای بدی رو انجام میدن، اگر کلام بدی رو بر زبان میرانن، باید حتما باشون گفتگو کرد، یعنی اونم نصیحت نه در آشکار، مثلا اینجوری نباشه ما حالا جلو باباش، خواهرش، برادرهای دیگرش شروع بکنیم بهش توبیخ کردن این چه حرفی میزنی، نه گاهی اوقات اونو بشنویم، موقتا یه سکوتی بکنیم، مثلا شب قبل از خوابش مثلا مادر جون بیا کارت دارم، این حرفی که جلو بقیه زدی این حرف اصلا در شأن تو نی، در شأن تربیت نی، نباید این حرف رو بزنی و منم انتظارم اینه که دیگه این حرف رو از شما نشنوه. در این حال که این حرف رو میزنی بدون که شخصیت خودت میاد پایین، همه نگاهشون به تو نگاه منفی میشه، تو هم باید باهاش صحبت کرد، بهش گفت رفتار منفی رو میبینیم، باید حتما به نوجوان بگیم. ولی یه جایی هم اشکال نداره، میدونی تقافل عمدتا در چه جاهایی در سن نوجوانی خوبه که ما انجام بدیم؟ اونجایی که ما میدونیم تعمدی در رفتار منفیش وجود نداشت، یعنی یه مرتبه از دهنش در رفته یه حرفی رو زد، اینجا توقعا تو تقافل بکن، هیچی بهش نگو، چون میدونیم این اصلا غیر عمد بوده این رفتارش، یه حرکت خدمت نامناسبی رو غیر عمدی انجام داده، خودش هم میدونه بده و ما میدونیم که دیگه هم انجام نمیده، اینجا اتفاقا ما باید تقافل نسبت به اون کلام یا رفتار یا غیر عمد فرزندانمون رو داشته باشه.
این نمیخواسته لجبازی کنه، نمیخواسته بی احترامی کنه.
بله بله، گاهی اوقات دیدین گاهی اوقات ممکنه یه فردی زیادی عصبی بشه، از دهانش یه حرف بدی در بره، اینجا تو هم باید تقافل کنه، اون به اندازه کافی خود شرمنده شده. اما اینکه فرمودن که از تلفن همراه مادر زیاد استفاده میکنه، ببینید تلفن همراه استفاده کردن در یک محدوده ای اشکالی نداره بچه‌ها استفاده بکنن. اون محدوده چیه؟ این دوتا نکته است، یک کم استفاده بکنن، دو صحیح استفاده بکنن. ولی اگر ما یه موقعی دیدیم یک نوجوانی، حالا همینجوری که ایشون فرمودن، تو این گروه های مختلف، شبکه های اجتماعی مختلف میره عضو میشه و وقت زیادی رو صرفش میکنه، این خوب نیست. من یه چیز رو محضر بینندگان و محترم پدران و مادران، نوجوانان و جوانان خوبمون عرض بکنم، ببین اصلا حضور بیش از اندازه در فضای مجازی آسیبه، ولو شما برید استفاده خوب ازش بکنید آسیبه. ما حقایق رو ول میکنیم، میریم سراغ مجاز، ما چقدر حقیقت‌های خوبی داریم که ما میتونیم با اون ارتباط برقرار بکنیم، بعد بریم تو فضای مجاز دنبال مطالب خوب. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی تهرانی، یه موقع ایشون تعبیر خیلی خوبی رو به کار می‌بردن. مثلا یه موقع شما شب قدریه، میشینید تو خونه پای تلویزیون احیا می‌گیرید، یه موقع بلند میشید میرین توی جمعی میشینین، مسجدی هست اونجا احیایی گرفته میشه. ایشون میفرمودن خیلی بین اینا تفاوت وجود داره. شما ولو برین توی مسجد کوچیکی که یک احیای ساده میگیرن، شاید این ارزشش یعنی تاثیرگذاری معنویشون، حقیقتا رفتین توی یک فضا و محیط خوبی قرار گرفتین، خیلی بیش از اونه که شما یک مثلا شاید بهترین سخنران رو تو بهترین مکان بشین پای تلویزیون پشت این مثلا فضا ببینین، یعنی در یک فضای مجازی تقریبا این رو رصد بکن، مطمئن اون اثرش بیشتره. البته اونم نمیخوایم بگیم بده، گاهی خود ممکنه برخی واقعا ناچار باشن، ولی یک کسی که واقعا تواناییش رو داره بره تو یک محیط حقیقی احیا بگیره، بهتر از اینه که بشینه تو خونه و اون احیا رو بگیره. اینو ببینید، بزرگان ما این رو دارن به تجربه میگن. مرحوم حاج آقای مجتهدی موقعی میفرمودن که همون نفس گرمی که اونجا داره رد و بدل میشه، خود اون محیط. شما ببینید ما درباره حضور در مساجد چقدر ما روایات داریم، قدم برداشتن به سمت مساجد چقدر ارزش داره. خب ببینید اینا همه داره خیراتش میرسه به فرد. من میخوام به نوجوانا و جوانا و بزرگترام همینو بگم، یه موقعی شما یه مطلبی رو تو فضای مجازی میخونید، یه موقعی نه همین رو میرین یه کتابی رو باز میکنید و میخوانید خودتون، خیلی اثراتش بیشتره. حالا اگر یه موقعی ما لابلای سوالات هم ببینیم بود، من یه مقداری درباره همین طبقه بندی فضاهای ارتباطی میگم که میگن فضاهای مجازی شاید تأثیرگذاری داشته باشن، تأثیرگذاریشون واقعا ما نمیتونیم منکر بشیم، ولی این تأثیرگذاری عمیق نیست. و تو اون 8 طبقه ای که تعیین میکنن، بالاخره کسانی که در بحث سواد رسانه‌ای کار میکنن، میگن مطالعه بیشترین عمق بخشی و اثرگذاری رو روی انسان‌ها داره، مطالعه کردن، و کمترین بخشش رو تو فضای مجازی، یعنی بره مثلا موبایل شو برده ولی یه مطلب خوبی هم بخونه. بذار سعی بکنیم که فرزندانمون رو با فضاهای حقیقی بیشتر آشنا بکنیم.
بعضی وقتا آدم تغافل میکنه، ولی مدلی که اون فرد متوجه تغافلش میشه، فرد مقابل، حالا مثلا مادر و فرزند، مادر تغافل میکنه ولی جوری این تغافل میکنه که بچه متوجه میشه مادر فهمید ولی خودشو زد به اون راه. خب بعضی وقتا هم یه مدلی تغافل میشه که بچه احساس میکنه اصلا متوجه نشد. کدومش بهتره؟
قطعا نوع اول بهتره تو برخی از موارد، یعنی اثرگذاری تربیتی داره که مامان متوجه شد، الان یه مدارم تو هم رفت، ناراحت شد، معلومه این کار من بد بوده،
ولی به خاطر که من دوست دارم مثلا بزرگ منشی کرد
خودشو زد. ولی یه موقعی هست اون حالت دوم نمیخوایم بگیم مطلق خوب نیست، یه جایی خوبه. میدونی خصوصا کجاها خوبه؟ خوبه اینه که بچه ما الان متوجه نمیشه ولی ما متوجه اون رفتار نامطلوب شدیم، که بریم با یه پشتوانه فکری روی موضوع برگردیم و این مشکل رو حلش بکنیم. من همینجا باز اینو به عنوان یک اصل تربیتی خصوصا به مادران بزرگوار عرض بکنم. ببینید تربیت یه فرمول داره، یه فرمول سه بخشی داره. میگیم صبر، استمرار، روشمندی، یعنی تلفیقش انشاءالله تربیت فرایندش اتفاق میفته. صبر به عنوان یک رکن تربیتیه. صبر یعنی چی؟ یعنی ببینیم من دارم اندیشمندانه متفکرانه کار رو پیش میبرم، احساسی نمی کنم فضای تربیتی رو، چون میدونیم آسیب رسانترین نوع رفتار در فضای تربیتی اینه که ما هیجانی برخورد کنیم، احساسی برخورد بکنیم. حالا به تعبیری با یه قوره سردیمون بکنه، با یه کشمش گرمیمون بکنه، اینجوریه. بچه یه رفتار خیلی خوبی انجام میده، من فدای تو بشم مثلا، بعد همه زندگیمون بریزم پای تو، خدا نکنه یه اشتباهی بکنه، خدا مرگ من رو بده، نمیدونم الهی نمیدونم فلان بشی، بهمان بشی، زیر تریلی، خدای نکرده. آره این خدای نکردهش من گفتم. اونا تو هیجاناتشون شروع میکنن نفرین ناله کردن. این فضا نمیتونه یه فضای تربیتی خوبی باشه. فضای تربیتی باید همراه با صبوری، سعادت، اندیشمندانه، متفکرانه و در این حال اون استمرار را هم داشته باشیم.
داشتم فکر میکردم که اصلا این سه عاملی که فرمودید، این صبوریتون دوتای بعدی هم هست. بله. تون استمرار هم ناخودآگاه صبوری لازمه.
نیازه بله.
تون سومیه هم اونم صبوری.
بله.
خب خیلی ممنون. من کودک 9 ماهه‌ای دارم. آخ خدا حفظش کنه. دوست دارم خوب تربیت بشه. چطور رفتار کنم؟ خیلی کلی. 938 312 دو شماخر 78.
ببخشید. من معمولا این سوالات رو که میشنم خیلی خوشحال میشم. میدونید خوشحالی من چه جهته؟ میگم به لطف الهی ما میبینیم که امروز چقدر مادرها این حس رو پیدا کردن که باید فرزندانشون رو خوب تربیت کنن. من به نظرم الان ما توی دوره‌ای هستیم که گرایش به تربیت سالم بیشتر شده. چون توی برهه زمانی ما داریم این آسیبا رو می‌بینیم کف جامعه. که بچه‌هایی که دقت در تربیتشون نشده به خودشون، به جامعه، به دیگران دارن آسیب وارد میکنن. الان داریم خودمون رو جمع جور میکنیم. حتی من جالبه گاهی اوقات پیش اومده توی نشست‌ها، همایش‌های جلساتی، مثلا می‌بینیم حالا آدم نمیخواد به ظاهرم قضاوت کنه، ولی خب ظاهر گاهی اوقات تجلی رفتار انسان هم میتونه باشه. نمیتونم نادیده بگیره. گاهی اوقات مثلا مشاهده کردم مثلا یه خانمای خیلی بد حجاب دست بچه‌شو گرفته میاد جلو، ناجا چیکار کنم خوب بشه. این خیلی جای خوشحالی داره که مثلا این خانواده‌ها این دغدغه رو پیدا کردن که فرزندانشون در مسیر تربیت دینی، تربیت اسلامی قرار بگیرن،
خودشون به این بلوغ فکری در واقع تربیتی رسیدن.
بله. حالا
یه نوید آینده‌ای روشن‌تر میده.
قطعاً همینطور هستش. یعنی بازگشتی رو ما می‌بینیم که تو این زمینه وجود داره. البته اینجا مأموریت رسانه‌ها بیشتر میشه. مراکز فرهنگی بیشتر میشه، دولت مردها بیشتر میشه. یعنی الان مردم اومدن، نیاز به فضا دارن، نیاز به افرادی دارن که تو این مباحث بتونن کمکشون کنن، بعد انشالله بخشای مختلف کمک بکنن تو این زمینه. اما حالا ما میخواییم به این مادری که فرزند 9 ماهه‌ای دارن، دغدغه تربیتی دارن، کمک بکنیم که چیکار بکنن. من حالا چند تا نکته رو به عنوان سرفصل برایشون میشم، همجور که ایشون کلی خواستن منم کلیاتی رو بیام. یکی این که حتما برم به سمت این که دانش تربیتیشون رو افزایش بدن. چگونه دانش تربیتی افزایش پیدا میکنه؟ با مطالعه. من اینو خواهش میکنم از مادران بزرگوار که مأمورن به این که مربی تربیتی فرزندانشون باشن، برای مطالعات تربیتیشون حتما وقت صرف بکنن. این اصلا واجبه. ببینید ما امروز نگاه که میکنیم میبینیم برخی از والدین وقت کمی رو برای مطالعات تربیتیشون صرف میکنن. من شاید اینو بتونم بینندگان محترم و خوبمون بپرسم که مثلا الان یه مادر یه بچه‌ای داره 3 سالشه 4 سالشه، تو این 4 سال زندگی فرزندش چقدر وقت گذاشته؟ فقط مثلا موی اون رو شونه زده چقدر؟ 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، 40 ساعت، 50 ساعت، چقدر؟ هر چقدر. آیا واقعا اینقدر وقت گذاشتیم که مطالعه بکنیم که چگونه او رو تربیتش بکنیم؟ آیا این کار انجام شد؟ اگر میبینیم اتفاق نیفتاده، این باید یه تلنگری برای ما باشه که یعنی ما برای موی بچه هم بیشتر از تربیتش داریم وقت میگذاریم. من نمیخوام میگم موی بچه ها نباید آراسته باشه، مطابعا بچه باید ظاهرش ظاهر آراسته ای باشه، ولی توازن به هم بخوره این ظاهر آراسته فردا میشه وبالش.
ذهن اگر آراسته نباشه
بله
ممکنه که خیلی مشکلات ریشه‌ای بینه.
بله. بنابراین دانش تربیتی را حتما مادران با مطالعه افزایش بدن. من خوب همینجا یه انتشاراتی را معرفی کنم که کتاب‌های در حوزه تعلیم و تربیت دارن، مثلا متولی تعلیم و تربیت هم به نوعی در کشور هستن. انجمن اولیا و مربیان که بالاخره به نوعی وابستگی به سیستم آموزش و پرورش داره، اینا بیش از 200 عنوان کتاب رو تا به حال چاپ کردن در حوزه مسائل تربیتی و خانواده. و خب چون نویسنده های خوب، دغدغه‌مند، خودشون با تجربه هستن، قریبه به اتفاق کتاباشون کتابای خیلی خوبی. حالا اونایی که بخشش ترجمه شده، تازه اینا سعی کردن کتابایی هم که ترجمه کنن باز کتابای خوب اونور رو ترجمه کنن، یعنی یه نگاهی دارن. ولی قطعا با اون روی کرده که خود نویسنده های بخش تعلیم و تربیت دارن بتونن استفاده بکنن خیلی خوبه. این پی یک، یعنی سطح مطالعه رو در از دانش تربیتی رو افزایش بدن. نکته دوم، مهارت های تربیتی رو افزایش بدن. چون واقعا ما دانش رو داریم، مثلا میدونیم بچه‌مون هم لجبازی بکنه، باید یه کاری هم بکنیم که لجبازی نکنه، ولی واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم.
دانش رو چجوری به کار بگیریم بلد
نیست. بله، یه مثالی بزنم. مثلا مثالی که میخوایم بزنیم، شاید بگن خب اینا کجا به هم دیگه گره میخوره، دانش و مهارت مگه چه فرقی داره؟ مهارت رانندگی رو مثال بزنیم. کسی وقتی میخواد رانندگی یاد بگیره، ساعت ها میره میشینه تو اون کلاس هایی که برای آیین‌نامه های راهنمایی رانندگی توضیحاتی رو میارن براش میدن، ولی سوال، آیا واقعا با این راننده میشه؟ نه. این برای اینکه مهارت رو کسب بکنه، باید بره از تجربه یه فرد با تجربه استفاده کنه. چیکار میکنه؟ میره میشینه پشت یه فرمونی که یک گازو که ببخشید یک ترمز کلاژ هم زیر پای مربی وجود داره.
دقیقاً.
که تازه توصیه میکنه یه جایی نوک فرمون رو میگیره یه طرفی میپیچونه که تصادف نکنه، اینجا توم برو، اینجا آروم برو، اینجا دندر یک برو، دو برو. به تدریج، شاید دیدین اون اوائل این افرادی هم که رانندگی بلد نیستن، مثلا حتی میخواد دنده رو عوض بکنه، به دنده نگاه میکنه، پاشو نگاه میکنه که گاز کجا، ترمز کجاست،
هماهنگی بین این فرمون و گاز و...
چون دانششو داشته اینا چیه، میدونه فرمون چیکار میکنه، گاز چیکار میکنه، کلا، ولی مهارتش رو کسب نکرده. این رفته کنار یه فرد با تجربه، ساعت‌ها مینشیند تا این تجربه رو به دست بیاورد. مثلا مادران ما هم باید همین طور باشن، یعنی برن از تجربه انسان‌هایی که در تربیت موفق هستن استفاده بکنن. حالا این ممکنه در قالب یک کلاسی باشه، در قالب مشورت با یک مشاوری باشه، گاهی اوقات ممکنه مشورت با یک مادر موفقی باشه. یعنی بالاخره بره از جاهای مختلف گلچین بکنه و این مهارت ها هم بیاموزه. اینم نکته دوم. اما نکته سومی هم که باید این مادر بزرگوار بهش توجه بکنه اینه که حتما در تربیت به یه اصل مهم توجه داشته باشن. مادرانی میتوانن خوب فرزند تربیت بکنن که آرامش درونی دارن، اون آرامش رو دارن. این آرامش از چند راه به دست میاد. یک، ارتباط معنوی با خداوند متعال، با قرآن، با نماز، ارتباط و پیوند با اهل بیت علیهم السلام. این بخشی از اون آرامشی که مادران میتونن کسب بکنن. دوم، ارتقای سطح ارتباط صحیح با همسرشون. رو خیلی از ناآرامی‌هایی که امروز در خانواده اتفاق میفته به خاطر تنش‌هایی که بین زوجین وجود داره، رو این موضوع هم باید حتما دقت داشته باشن. در قرآن شما آیه 21 سوره روم، خداوند متعال سه شاخصه رو برای زندگی موفق بیان می‌فرمان: لتسکنوا الیها، موده، رحمه. یعنی اگه یک زندگی بخواد زندگی تراز باشه بر اساس تراز قرآنی، بعد آرامش درش حاکمیت داشته باشه، زوجین با همدیگه دوست باشن، و رحمت رو برخی مفسرین به معنای دوست، محبت، تبادل عاطفی میدونن. یعنی بتونن تبادل عاطفی بین هم دیگه داشته باشن زن و مرد. خب وقتی این فضای این چنینی ایجاد بشه، قطعا مادر اون ذهنش آرامه، ذهنش آماده است، میتونه با تعقل بیشتر، تفکر بیشتر کار تربیت فرزندش رو جلو بره. پس این سه تا نکته به عنوان سه تا نکته‌ای که میتونه کمک بکنه به این مادر بزرگ.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. اینجا پرسمان، ان شاء الله نردبانی به سمت آسمان. 919-771 دو شمار آخر 80. کلی قسم خوردن و کلی از ما گلگی کردن. اجازه بدید اینن پیامکشون رو بخونم. من حالا بعد از سلام و اینا، چرا پیام من نمیخونین؟ تو رو به خدا قسم پیام رو بخونین. آقای ترشون حرفای بسیار خوبی میزنن، من خیلی سعی میکنم حرفایشان رو عملی کنم، ولی همسرم هم بددهانی میکنه، هم با بچه ها تنبیه بدنیشون میکنه، در حضور بچه ها هم با من بددهانی میکنه. ایداد بیداد، هرچه حرفای آقای ترشون هم بهش منتقل میکنم هیچ فایده ای نداره. بازم گفتن تو رو خدا جواب بدین، این چندمین بار پیام میدم، به ما میذار حق بدین. بعضی وقتا ممکنه که واقعا این اتفاق بیفته، پیامهای شما، سوالهای شما خیلی تکرار بشه، منتها چون حجم سوالهای دریافتی زیاده و دوستان اینا رو دستبندی میکنن، باید یه مقدار صبر و تحمل هم داشته باشین. ممکنه مثلا همین امروز برنامه مورد این سوالی تو ذهن مبارکتون پیش اومد، برای ما ارسال کردین، لزوما هفته بعد مطرح نکنین، ممکنه دو سه هفته بعد مطرح بشه، چون قبلا هم سوالات زیادی رو ما دریافت کردیم. ولی مطمئن باشید که ما از کنار سوالات شما به این راحتی ها نخواهیم گذشت و حتما توی برنامه مطرح کرد. ببخشید شما.
خواهش میکنم. بله، این نگرانی به جاییست که حالا گاهی اوقات پدرها، گاهی اوقات مادرهای نگرانی رو دارن که اون هماهنگی و هارمونی تربیتی در خانواده حاکم نیست. مادر یه جور رفتار میکنه، پدر گاهی اوقات یه طور دیگه برخورد میکنه، و خب قطعا هم اینجا اون کسی که آسیب میبینه فرزندانن. و بعد چی کار کرد؟ ما یه قاعده ای رو میخوام محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، و اونه که همونطوری که وجود مبارک امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما بعد از ازدواجشون به محضر مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدن و درخواست راهنمایی کردن، توصیه کردن، نقشه راه کردن برای زندگیشون، و وجود مبارک و نازنین پیامبر گرامی اسلام یک تقسیم مسئولیتی کردن که علی جان مأموریت‌های بیرون خانه به عهده تو و زهرا جان مأموریت‌های داخل خانه هم به عهده تو.
داره که چقدر خوشحال شدن از زهرا بر از این تقسیم.
بله،
و خدا فرمودن من به این دلیل تبسم داشتم که این کارهای خونه با من افتاد و مجبور نشدم برم بیرون.
بله.
خیلی جای فکر داره این.
بله قطعا، و قابل بررسی به عنوان یک مدل زندگی دینی و اسلامی. چون من خیلی مواقع میگم این رو، میگم ما تنها الگوی بیبدیلی که در حوزه خانواده دلیده. داریم زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. دلیلش اینه که این دو بزرگوار هر دو معصوم بودن،
دو انسان کامل،
بله، خطا، ولذا حجت رفتارشون برای ما. ممکن بقیه اهل بیت واقعا نسبت به همسرانشون اینجوری نباشه، چون خودشون معصوم بودن، همسرشون معصوم نبود، وقت آسیب هم میرسوندن، مشکلاتی رو ایجاد میکردن. ولی در زندگی امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما اینطور نیست.
یه دونه فقط اینجوری داریم.
بله.
اینم میشه که برکاتش میشه امامان بعدی تا.
بله، قطعا همینطوره. حالا ببینید، ما دقیقا در تربیت هم همین رو میگیم. میگیم باید بین پدر و مادر یک تقسیم مسئولیتی صورت بگیره. اما این تقسیم مسئولیت چطور میتونه باشه؟ ببینید، ما مکرر اینو تو مباحثمون عرض کردیم که مادر مربی تربیته، و امروز میگیم پدر مدیر تربیته. مدیر، ببینین، اگر کلاس رو به یه معلمی بسپاریم، مدیر دم به ساعت هی بیاد تو کلاس که مثلا خانم معلم، نمیدونم آقای معلم، داری چیکار میکنی؟ اصلا اون فرد کلافش میکنه. ممکنه حتی معلم کلاس رو ترک کنه، میگه خود شما بیا اداره بکن.
دقیقا.
اگه به من سپردی باید به من اعتماد بکنی. من کار رو پیش ببرم. و مدیر، بله، کلیات، برنامه ریزی، سیاست گذاری، بالاخره اون پشتیبانی فضای مدرسه رو مدیر انجام میده دیگه، پشتیبان اصلیه دیگه، اما سرمایش، گرمایش، تدارکات و غیره، سازماندهی کردن بین نیروها. در محیط خانم پدر باید نقشش نقش مدیریتی باشه. یعنی چطور؟ یعنی تو ریز مسائل تربیتی پدر نباید دخالت بکنه. بله، ممکن من به عنوان پدر یه پیشنهادی دارم، به همسرم اون پیشنهاد رو میدم، اما اینجا یک نکته رو نباید غافل بشیم، و اون نکته اینه که حتما باید مادری که قرار مربی تربیتی رو به عهده بگیره و تربیت رو پیش ببره، صلاحیت این کار رو هم داشته باشه دیگه. ولذا نمیشه که مثلا مادر اشتباه بکنه، بگن خب آقای ترشون هم تو رسانه برگشت گفتش که پدر تو کاری نداشته باش، بسوار به مادر، مادر خود. نه، اون مادرم باید توانمندی تربیت رو داشته باشه. البته اینم دوباره برمیگرده به خود ما مردا. ببین اونجایی که پیامبر گرامی اسلام مخصوصا به جوانها، دختران جوان، پسران جوانی که میخوان ازدواج بکنن بگم، در روایتی داریم حضرت فرمودن وقتی همسر میخواین اختیار بکنین ببینین آیا اون مادر خوبی هم میتواند باشد یا نه. یعنی بعد از همون اول من دنبال یه فرد با صلاحیت باشم. حالا ممکن اون موقع نه واقعا توانمندی مادری رو نداشته باشه، ولی قابلیتش رو داره، یعنی میدونم خودش علاقه داره، بعدم زمینش فراهم میشه کلاسی، مطالعه، از تجربه دیگران استفاده بکنه. پس اگر مادر یک توانمندی خودش رو داره نشان میده، توانمنده در عرصه تربیت، که ظاهرا این مادر بزرگوار همین طور بودن، پدر اینجا نباید مداخله در امر تربیت بکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما مدیریت رو داشته باش، اون کنار وایسا، ولی اگر یه جایی دیدی تذکر بده، همونجوری که مدیر مدرسه اگه ببینه معلم یه اشتباهی میکنه،
آره من داشتم،
بعدم یه گوشه و کناری بهش تذکر میده که آره. این نباید این کارو میکنه، اینجا این تنبیه به جا نبود، این دفتر، این حرف به جا نبود، درس عقب افتاده، باید بودجه بندی تو رعایت بکنی. یعنی اون تذکر رو باید داد، ولی نه در حضور بچه‌ها.
آره یعنی نه. هر دقیقه هر ساعت در رو باز نمی‌کنه در کلاس هی تذکر بده، ولی چند وقت یه بار حتما کار مربیانش رو معلمین رو
رصد می‌کنه،
رصد می‌کنه، ارزیابی می‌کنه. بله
خب پس ببینید این تقسیم کار. حالا اگر پدری داره دخالت می‌کنه، یا حالا خصوصاً مثل این پدری که بیان شد که مثلا عصبی گاهی اوقات بچه‌ها رو می‌زنه، حرف بدی می‌زنه، این باید ریشه‌اش رو اون وقت پیدا کرد. ما الان نمیخوایم خیلی وارد مسائل خانوادگی بشیم، چون موضوع اصلش پرسمان تربیتی در حوزه تربیت فرزندانه، ولی اینجا هم حیفم میاد چون مرتبطه نگم. ببینید معمولا مردهایی که عصبی هستن چند تا دلیل داره. من این دلایل رو عرض بکنم.
چیه دلیل؟
یه دلیلش ممکن اصلا انتقام گیری از همسر تو محیط خونه. مثلا خانوم یه سری از نوع رفتارهایی رو که باید با شوهرش داشته باشه نداره، توجهاتی که باید به شوهرش داشته باشه نداره، لذا این میشه. حالا من نمیدونم این رو بگم یا نه، همین اخیراً یه نمونه‌ای رو ما داشتیم، یه پدری اومده بود، آقای اومده میگه آقا زن من مادر خیلی خوبیه برای بچه‌ها، ولی مرده شور زن بودنش رو ببره. خب ببینید این معلومه برای بچه‌ها مادر خوبیه، ولی برای شوهرش ممکنه همسر خوبی نباشه. یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد شوهرها رو سه طلاقه میکنه، دیگه کاری به کار شوهر نه. حتی برای خانم‌ها رو ما دیدیم اینها نوع رفتارشون با شوهرشون بعد از تولد فرزند تغییر میکنه. حتی مثلا این مادر جای خوابش رو میبره تو اتاق فرزندش، بلذا ببین اینا خوب آسیب میرسونه.
برعکسش هم داریم
اگر اون برم باشه. بله خب ببینید این یک. پس ببینید گاهی اوقات ممکنه خدمت شما عرض کنم ریشش در انتقام گیری باشه.
دقیقا.
خانم توجه به نیازها، توجه به اون خواسته های همسرش نداره، این دوم ممکنه فشار کاری بیرونی باشه. مثلا آقا بالاخره حجم کاریش بیرون زیاده، وارد خونه میشه، حالا نیاز به یه آرامشی داره. بعد اتفاقا بچه ها همش دارن بدو بدو میکنن، بالاخره نگیم خدمت شما عرض کنم اذیت میکنن، دارن بچگی میکنن تو خونه. بعد چه اتفاقی میفته؟ پدر خسته ای که میاد تو خونه نیاز به محیط دنج و آرامی داره، میبینه این محقق نمیشه. بعد چیکار میکنه؟ فریاد زدن ها، عصبانیت ها، دق و دلیش رو، خستگیش رو سر بچه ها خالی میکنه. در صورتی که یه نکته ای که مادر باید توجه بکنه اینه که تو مدیریت تربیتیش، ما نمیخوایم به بچه ها بگیم بچه ها بابا لولو خورخور است اومد بعد بشینی یه جا دیکتون هم در نه، ولی مادر یه جوری برنامه ریزی میکنه که بچه ها جنب و جوششون رو داشته باشن، فعالیتشون رو داشته باشن، بدو بدوشون رو داشته باشن. مثلا وقتی بابا میاد دیگه بشنن سر درس و مشقشون، نه اینکه بشنن سر درس و مشق، مشقاشون رو بنویسن، حالا خلاص شدن از مشق نوشتن، حالا بابا میاد اینا شروع کنن تازه بدو بدو کردن، بعد اون پدر بی‌حوصلگی نشون بده. پس اینم نکته دوم باید بهش توجه کن. نکته سومی که باید توجه کن، گاهی اوقات ممکنه اصلا علل جسمی زیستی داره برای این مردی که پرخاش میکنه، عصبی میشه. امروز شما میدونید هم اطبای سنتی هم کسانی که طب جدید رو دارن اینا گاهی اوقات معتقده بر اینم، مثلا میگه خانم چرا عصبی میشه، میگن کم خونه، یعنی کم خونی جبران بشه، آهن خونش بره بالا، مثلا آرامشش بیشتر میشه. مثلا شما در طب سنتی میبینید میگن کسی که سودای بدن زیاد میشه این پرخاشگر میشه، عصبی میشه. نیاز به اینه که مقداری ما توی برنامه غذاییمون هم هوشمندانه تر عمل بکنیم. این خیلی میتونه کمک بکنه به آرامش آقام. نکته چهارم، گاهی اوقات مثلا خانمایی که امر و نهیاشون زیاده به شوهرشون، ببخشید حالا من اینو محضر خواهران اصفایی میگم، برای اون اقلیته میگم نه برای هم، مثلا برخی خانما موقعیت شناس نیستن، مثلا آقا از در خانه که میاد تو میپره جلو آقا، سلام آقا امشب خواهرام اینا دعوت کردن قراره بریم خونه خواهر دینا، این جای جلو در نیستش که، مثلا آقاتون بیاد یه استراحتی بکنه یه چای جلوش بذار، یه مقداری بگذره بعد بهش بگو. مثلا برخی کارشناسان میگن مردها وقتی وارد خونه میشن بین 30 تا 45 دقیقه اول باید مثل مهمان باهاشون برخورد کنه، بالاخره یه محیط بیرونی اومده، بالاخره وارد محیط جدیدی شده، بعد یه توجهات کم، وارد خونه هنوز آقا نشده، دم در خانم یه نگاه میکنه، نون نخریدی، بپر برو یه دو تا نون بخره، آب گوشت داری مثلا نهار یا شام. خب ببین این عصبی میکنه.
آره دیگه، معمولا آقایون تو فضای بیرون با انواع ناملایمتی ها و اینا دست و پنجه نرم، بعد میان خونه انتظارشونه که من الان دارم میرم توی کانون آرامش و یه محل امن و آسایش و آرامش، بعد اگه بیاد مثلا لحظه اول مخصوصا با این چیزا مواجه شه،
بله اثر میگذاره. ولی مثلا خانمای هوشمند مثلا بینندگان آره. خوبه الان ما که با هوشمندی برخورد میکنن میدونن که مثلا اون یکی دو دقیقه اولی که همسر وارد خونه میشه لحظات طلاییه، و چقدر زیبا ما تو روایات داریم. من یک روایتی را وجود مبارک پیامبر گرامی سام عرض بکنم، یه شخصی آمد محضر پیامبر گرامی سام صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت یا رسول الله من یک همسری دارم که وقتی از خانه خارج میشوم مرا بدرقه میکند و وقتی به خانه وارد میشوم به استقبال من میآید. چند جمله دیگه هم گفت، صحبتاش تموم شد. رسول گرامی اسلام فرمودن ای مرد، همسر تو کارگزار خداست و به پاس این نیکی که در حق تو میکند خداوند ثواب نیمی از یک شهید رو در نام عملش ثبت میکند. چون خب ببینید این یعنی آرامش دهی.
ولی اون یکی دو دقیقه رو کم گفتی، نه کم یکی دو دقیقه،
نه نوع برخورد،
تا بیای خونه لباس عوض کنی خودی چه سه چهار دقیقه تونی،
نه اون برخورد های اولیه. آره خب. همون استقبال اول مثلا
قبلی گفتین نیم ساعت اون بهتر،
اون حالا برای رسیدگی پس این سه چهار تا نکته، چهار تا نکته گفتیم. البته نکاتی که زمینه عصبانیت رو در ممکن مرد فراهم بکنه بیش از اینها باشه، ولی من میخوام بگم حالا همین چهار تا این مش نمونه خروار که بدونیم گاهی اوقات اگه مردم تو محیط خونه عصبی میشه ممکنه دلایلی داشته باشه. بریم ریشه‌اش رو پیدا کنیم. یه نکته پنجمی هم بگم، اینو حیفم میاد عرض نکنم، یه موقع هم میدونین علتشیه، علتش اینه که ما مردمون رو روش حساب باز نمیکنیم، برای شخصیت قائل نیستیم. تو نمیدونی چطور باید با بچه ها رفتار کنی، من میدونم. ببینید غرور مرد خط قرمز مرده. یه موقع ببینید همین که زن غرور شوهرش رو میشکنه، زمینش فراهم میشه که عصبی بشه، تند بشه، لجاجت بکنه، گاهی اوقات سخت بشه. ببینید این اتفاق میفته، لذا بعد مراقب غرور همسرش هم خانوم باشه. حالا این پنج تا نکته که انشالله بتونه کمک بکنه که فضا آرامش ایجاد بشه، انشالله مادر به اون نقش اصلی خودش بپرداز.
انشالله. خیلی ممنونم. صف 901-230-2 شماره آخر 34. دو فرزند دختر دارم. دختر بزرگم افسردگی شدید داره، همیشه حرف از مردن میزنه و خیلی ناراحته. 10 سالشه. چجوری باهاش رفتار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.
ببینید افسردگی الان یه مقداری شیوع پیدا کرده، تا جایی که یه جمله‌ای رو برخی از روانشناسان و روانپزشکان به کار می‌برن، تعبیرش اینه، میگن سرماخوردگی روانی. یعنی به خاطر سرماخوردگی این چقدر راحت شیوع پیدا می‌کنه.
آها، یعنی به این خاطر.
از این جهت بهش همین رو میگن، شیوع داره. به امروز حتی افسردگی به دوران سنین پایین رسیده، یعنی شما این رو کودکان افسرده دارید، من لزوما نباید بگم زن افسرده، یعنی میرسه به اینجا. دلیلش هم اینه که ما اون مدل های زندگیمون تغییر کرده. من یه موقعی در یک جمع اینو عرض میکردم به مادران، گفتم ما فقط به همین روایت وجود مبارک امام صادق عمل کنیم، هیچ کدوم بچهای ما افسرده نمیشن. اینی که حضرت مثلا فرمودن دع ابنک یلعب سبع سنین، بچه ها رو بزنین 7 سال اول رو برن بازی بکنن. یعنی همین که بچه بازی میکنه، شما مطمئن باشین خدای نکرده دوچار این مشکلات روحی رفتاری خلقی نمیشه،
خشت اول دیگه.
بله بله، نگاه کنین همین دختر خانم الان وقتی اگر ما میتونستیم یک ارتباط زنده تلفنی با مادر ایشون داشته باشیم، یه چند تا سوال میپرسیدیم، شما دقیقا متوجه میشه. مثلا اولین سوالمون بود که آیا همبازی همسن و سالش داره؟ مدرسه رو نمیگیم، نه تو فضای خونه بچه ها نیاز به همنشین دارن. همین اخیرا من میدم که بیلبورد های که در شهر تهران نصب میشه هر دوره یک توصیه هایی دارن، یه تعبیری داشتن، یه جمله‌ای نوشتن که همنشینی بهتر از تک نشینیه. حالا اینا البته برای ماشین میگفتن، ولی ما اتفاقا تو تربیت هم همینا میگیم که بچه‌ها نیاز به همنشین دارن، نباید تک نشین باشن، بچه نباید تنها باشه.
واخه تو حالا فضای مدرسه که خوب آره، ولی خب تو خونه مثلا یه دونه بچه ما داریم چیکارش کنیم؟
بخونیم اصلا خواهر برادر خیلی خوبه
مثلا این
بچه، نه نگاه کن از دوستانشون بالاخره، یعنی ماها این که میگم سبک زندگی،
یعنی مثلا یک ساعت در روز مقرر کنیم بچهای همسایه،
یکی دو ساعت، بله هم کلاسی خوبی داره، سه تا ویژگی باید هم بازی داشته باشه، هم نشین برای بچه، هم سنش باشه، هم جنسش باشه، لحاظ اخلاقی و اعتقادی و فرهنگی همسان باشن. اصلا بگیم مثلا به دوستت بگو مثلا فاطمه خانم، به زهرا خانومی که هم کلاسیت بچه خوبی هم خانواده دارم هستن، بگو مثلا ساعت 4 بعد از ظهر بیاد خونه ما، بشینیم با هم دیگه یک ساعت یک ساعت و نیم تکالیفتون انجام بدین، اذان که شد نمازتون رو بخونین، بعدش هم با هم دیگه نیم ساعت 40 دقیقه بازی بکنین، بعدم بره خونه‌تون. خب ببینید دیگه این بچه این اتفاق براش نمیافته. پس ببینید یک تنهایی اصلا زمینه ساز افسردگی در بچه‌ها، بچه‌ها نیاز به هم بازی دارن. نکته دوم، نگاه کنیم ما نشینیم حرفو دل بدیم که حالا بگو ببینم افسرده ای، حالا چی فکر میکنیم، مثلا به مردن فکر میکنیم، به چی مردن فکر میکنیم. خب این ما میشیم آتش بیار معرکه. ما تا دیدیم که این فضا و تم ذهنی و تم غمباری ناراحت کننده منفیه، ما باید فضا رو تغییر بدیم. بعد ببینید چقدر تو روایات همینا داریم، مثلا شما ببینید در روایت داریم که پدری که ادخال سرور میکنه به اهل خانوادش، خداوند مخلوقی رو میآفریند، ملکی رو میآفریند، تا روز قیامت او رو چیکار بکنه؟ استغفار بکنه. در روایت دیگه داریم کسی که فرزندان رو بچه ها رو شاد میکنه، در بهش یک منطقه وجود داره بهش میگن دارالفرح، خانه شادمانی، این جایگاهش در بهش اونجاست. خب ببینید هی به ما دارن روایات توصیه میکنن، ترغیب میکنن که ببین بچه‌ها رو باید شادشون بکنی، با نشاطشون بکنی، فضای خونه رو باید تغییر داد. مادر مثلا میشینه بچه افسرده رو با غم و اندوه نگاه میکنه، بابا میاد خسته، خب این بچه تشدید میشه این مشکل. تا ما دیدیم بچه داره افکار، مادر میخوای حاضر شی بریم بیرون یه قدمی بزنیم، یه بستنی بخوره، بیاریمش بدخونه، تو خونه باش بگیم، بخندیم، به خودش رها نکنیم. یه نکته سوم و آخر اینم بگم، معمولا حالا چون ایشون فرمودن دختر 10 ساله، دختران وقتی به سن بلوغشون میرسن، خاص اون لحظاتی و اون زمانهایی که اون اتفاق خاص در ماه براشون رخ میده، اینا بیشتر در معرض افسردگی قرار میگیرن، نگرانی هایی رو تو این زمینه پیدا میکنن که اون زمان اتفاقا نیاز بیشتریه که ما دور فرزندانمون رو بیشتر بگیریم، باشون ارتباط بیشتری رو برقرار بکنیم.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، مثل همیشه خیلی فنی و دقیق و راهگشا فرمودین توضیحاتتون. یه ویژگی خوبی که آقای تراشون دارن، من همیشه از چنگای یاد میکنم، میگن به ریشه ها میپردازن، علل و عوامل ماجرا رو بررسی میکنن و بعد نسخه روی درمانی رو میپیچن. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
عوامل ندارین؟
بزرگوارین، التماس دعا دارم.
محتاجی، محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. انشاءالله توفیق داشته باشم یک بار دیگه در برنامه پرسمان حاضر بشم و محضر شما انجام وظیفه بکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا حق، خداحافظ.
جده رسیدن از خود به خدا، مجرای خواستن و نخواستن، خونه دل و به سمت نور بساخت، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
خورشید و همسفر، به دون سایه های تاریک و ندید بگیر،
از همانی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغ و بپرس
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاق و بپرس
راه و رسم دل عشاق و بپرس